خب اینا عوامل زیادی برای حلال و حرام بودن رزق و در نتیجه تأثیری بر فرزند میگذاره وجود دارن. اجازه بدید که این علل و عوامل رو از زبان کارشناس محترم این برنامه بشنویم که من از طرف همه شما خدمت ایشون عرض ادب و سلام میکنم. سرکار خانم نیچی‌زاده، سلام میکنم به شما.
سلام روز شما و همه بینندگان خوب این برنامه به خیر باشه.
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
خب ما میخوایم امروز در خدمت شما باشیم، علل و عواملی رو بشنویم از زبان شما و بر مبنای روایات که رزق و روزی رو گشایش میدن و یا رزق و روزی رو کم و تنگ میکنن. بسم الله.
زنده باشید. عزیزه میخوام که در حقیقت سلام خودم رو کامل کنم، چون میدیدم که توی پیامک هایی که از دوستان پیامک زده بودش که چرا کارشناس این برنامه روز چهارشنبه فقط به آدمای خوب سلام میکنه، پس فهم ما چی؟ من قطعا باور دارم هر کسی که قبله دلش رو به سمت خدا کرده، حتی وقتی که یه برنامه تلویزیونی به اسم خدا هست اون رو جدی داره میگیره، قطعا او جزء خوبانه و ما هر روز باید بهتر از دیروزمون باشه. پس این سلام به همه خوبان، همه اونهایی که خوبی خودشون رو مدیون مکتب اهل بیت هستن و با خدای خودشون سعی میکنن که هر روز بیشتر شفافتر و زلالتر باشن.
از توضیح شما متشکرم. دوستان فرصتی شد که من یک بار دیگه شماره تلفن پیامک رو خدمت شما بگم. با شماره 20303 از همین لحظه سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. دوستان سوالات رو به من میرسونن و انشالله جوابش رو از زبان سرکار خانم نیچی‌زاده خواهیم شنید. خب خواهش میکنم که شروع بفرمایید، مقدمه‌ای در زمینه رزق و روزی رو بفرمایید.
زنده باشید. من این رو عرض میکنم که پیامک های این هفتمون تقریبا میشه گفت دو برابر پیامک های هفته های گذشته بود.
بله.
و خوشبختانه بینندگان خوب ما در حقیقت مسائل خودشون رو با ما در میون گذاشته بودن. به همین دلیل من تقسیم کردم بحث امروز رو، بخشیش رو پاسخ به سوالاتی که مربوط به بحث گشایش روزی و برکت رزق و روزی بود و بخش دیگه اون رو به بحث ازدواج و روابط دختر و پسر، که قسمت اول رو در مبحث گشایش رزق و روزی خدمتتون هست.
خواهش میکنم هر جور شما صلاح بدونید.
زنده باشید. خب ما خدمت دوستان عرض کردیم که عوامل مختلفی در بحث رزق و روزی و برکت اون کاملا مؤثره. اما بین سوالات دوستان می‌دیدم که بعضن سوال کرده بودن افرادی هستن که ما مطمئنیم که تو زندگیشون مال حرام خیلی جدیه، اما هم مالشون زیاده هم ظاهراً هیچ مشکلی ندارن، چطوره که شما همش مدام به ما میگید که دست به سمت خدا دراز کنیم، توسل به اهل بیت پیدا کنیم، مراقبت از اعمالمون بکنیم، در صورتی که ما تا اندازه‌ای که می‌دونیم ظاهراً ما خیلی بیشتر به دستورات خدا عمل می‌کنیم تا دیگران، چرا یه همچین فرمولی تو عالم وجود داره؟
خب
ما تو اون چکاب معنوی قراره که نگاه کنیم ببینیم که رزق و روزی ما در چه راهی مصرف میشه، از چه راهی به دست میاد، در چه راهی مصرف میشه و نهایتاً آیا وقتی که خداوند نعمتش رو به ما زیاد میده ما در راه اطاعتش مصرف میکنیم یا در راه گناه. اگر کسی رزق و روزی مادیش زیاد هست ولی همچنان غرق در گناهان هستش، قطعی بدونید که او دچار غضب خداوند شده، یعنی وارد یکی از قانون‌های الهی شده به اسم قانون املا و قانون استدراج. اینها جزء سنت‌های تغییرناپذیر یا فرمول‌هایی که مولا درزش نمیره. قطعا اگر کسی وارد عرصه گناه و بی‌تقوایی بشه و پیش خدا دیگه هیچ جایگاهی نداشته باشه، از پیش خدا بیفته، خداوند همه نعمت‌هاشو به سمت او باز خواهد کرد، اینقدر که یادش بره خدا خدا کنه. به این دلیل اگر کسی نعمت زیادی داره حواسمون باشه به نعمت نگاه نکنیم، ببینیم این نعمت کنارش عبادت و اطاعت و رفع نیاز مردم هست یا نه، این نعمت و فراوانی روزی کنارش گناه و معصیت و طغیان و انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعیه. همونجور که امکان داره کسی مال زیادی داشته باشه ولی شما ببینید که داره دست دیگران رو میگیره، داره مجموعه هایی رو ایجاد میکنه از راه حلال برای اینکه دیگران بتونن به راحتی مشکلاتشون رو برطرف کنن، مجموعه های خیریه ای که هست.
کار همینجا تموم میشه؟ یعنی نیت اون شخص در مثلا تنظیم کردن یک مجموعه خیریه مهم نیست یا اینکه به چشم نمیاد؟
نیتش که مربوط به قلبشه، مربوط به فعلش نیست. ما اون چیزی رو که میبینیم به عنوان یک انسان از بیرون، اینکه آیا درآمد او حلال هست یا نه، در همون اندازه‌ای که متوجه میشیم، همونقدر که رزقش حلال باشه در راه درستی هم مصرف کنه، در همین اندازه ما موظفیم که قدردان او باشیم.
درست. ببینید من درست نتیجه گرفتم، شما گفتید که سنت املا درسته، یعنی انقدر نعمت به تو داده بشه و رفاه داشته باشی و رنجی نداشته باشی که فرصت نکنی بندگی بکنی. و از خداوند چیزی رو تقاضا بکنیم.
دقیقا این فرمول رو قرآن مطرح میکنه، انما نملی لهم لیزدادوا اسما. ما بهشون فرصت میدیم تا گناهشون زیاد بشه، چون این آدم با این همه گناه کارهای خوبی هم داره، حالا پاداش اون کارهای خوبش قراره این ور مرز گمرک ملکوتی همه خوبیاش پاداشش رو به دست بیاره، برای همینم راحت زندگی خواهد کرد. اما این زمینه گناه و طغیانش رو بیشتر میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی که روح انسان و جان انسان این تربیت یافتگی رو نداشته باشه، هر چی رزق و روزیش بیشتر باشه، زمینه طغیانگری و فخر فروشی و چشم و همچشمی و اسراف و انواع آسیب‌ها زیادتر خواهد شد. خب با این نگاه پس عوامل فقر و عوامل نعمت رو باید دقت کرد، اما نه اینکه هر کسی رزق مادیش زیاد بود پس بگیم از چشم خدا افتاده، نه، باز همچنان نگاه میکنیم. اگه تو راه خدا بود قطعا او به واسطه شکرگزاری این رو به دست آورده. حالا این شکرگزاری ها رو کسانی که به نقشه ملکوت آشنا هستن، اهل بیت علیهم السلام، به ما یاد دادن. یک سری از این فرمول ها مربوط به رفتارهای اجتماعی ما هست، مهارت‌های ارتباطی که به بعضی از اونها اشاره کردیم، مثل احسان به والدین، مثل صله رحم، مثل خوب همسایه داری کردن، مثل دعای برای دیگران، رفع نیاز نیازمندان. اینها جزء مهارت‌های ارتباطی موفق بود برای یک روزی پربرکت. و در یه سری از موارد به ما یه سری آداب رو یاد دادن، رفتارهای کوچیکی که گاهی اوقات ما احیانا دور از چشممون باقی میمونه و اونها کاملا توی رزق و روزیمون مؤثره. و بله من اینها رو لیست میکنم خدمتتون عرض میکنم. و گاهی اوقات هم به ما مواردی رو میگن که زمینه فقر و سختی رو برامون ایجاد کرده که از اونها قطعا باید پرهیز کنیم. ببینید در بحث دعاها و عبادات در روایات شریف داریم که دعای کمیلی که همه دوستان باهاش آشنان، دعای کمیل میدونید که دعای حضرت خضره که به امیرالمومنین علیه السلام یاد داده و وقت ویژه اون شب نیمه شبان و همه شبهای جمعه سال هست. یکی از آثار و ویتامین‌های ویژه دعای کمیل گشایش رزق و روزیه. یعنی اونایی که دلشون میخواد یه دعایی یاد بگیرن برای اینکه رزقشون زیاد شه، اونسشون رو با دعای کمیل بیشتر بکنن، قطعاً این اثر رو در زندگیشون خواهد داشت. از جمله رفتارهایی که به نوعی عبادت و تأثیر گذاره با وضو بودنه، دائم الوضو بودن. دائم الوضو بودن آثار خاصی رو ایجاد میکنه، نورانیتی رو در قلب ایجاد میکنه، گناهان رو میریزه و رزق و روزی فرد رو زیاد میکنه. ما در بحث مهارت‌های زندگی توحیدی به دوستان معمولا میگیم هر موقع حس کردید که گناهان داره به سمت شما حمله میاره یا مبتلای به یک اشتباهی شدید و مدام از خودتون دچار عذاب شدید و وجدان درد گرفتید، همینجوری که دارید به سمت خدا بر میگردید، یکی از اون مهارت‌های عملیاتی که خیلی راحت کمکتون میکنه اینه که سعی کنید یه مدت طولانی دائم الوضو باشید. همیشه وضو داشتن. هر موقع وضو باطل شد دوباره وضوی مجددی رو بگیرید که این نورانیت ویژه میاره و به همون تناسب رزق رو زیاد میکنه.
درست.
یا دستور ویژه اهل بیت هستش که موقعی که صدای اذان رو میشنوید از مؤذنه، دست از هر کاری که دارید بکشید. دست کشیدن از کار موقع اذان رزق رو زیاد میکنه. مهارت دیگه، هر موقع صدای اذان رو شنیدید بعد از مؤذن تکرار کنید، این هم روزی شما رو زیاد میکنه. جز کارهای خیلی آسون و راحت و در دسترس، در حقیقت یک فرهنگ عمومی معنوی ایجاد میکنه و طول موجهای نورانی رو از عالم ملکوت به سمت عالم ملک میاره برای فرد. یا تأکید ویژه‌ای که شده بر نماز شب، من می دیدم بین سوالات دوستان مطرح بودش که آیا نماز شب در روزی اثر داره؟ بله، نماز شب یکی از اون مواردیه که فوق‌العاده در روزی افراد اثر میگذاره. تأکید شده که نماز شب رو بخونید که هم انسان رو خوش چهره میکنه، نورانی میکنه، هم راه‌های رزق و روزی فرد رو زیاد میکنه. حتی در روایت داریم که اگر کسی نماز شب بخونه و بگه من توی رزق و روزی مشکل دارم، ما باور نمیکنیم. یعنی اینقدر نماز شب خوندن مؤثره. البته نماز شب اونلی گاد، فقط برای خدا. من برای اینکه رابطه بین خودم و خدا رو هموار بکنم و بندگیمو به خدا اعلام کنم، نماز شب بخونم. نه برای
این نماز شب خوندن رو اگر حالا فرصت هست بگید، اگر نه مرجعی رو بگید که دوستان مطالعه کنن.
من خلاصه عرض میکنم، نماز شب رو تقریبا دوستان میشناسن. ما تو هر 24 ساعتی یک شبانه روز یه زمان طلایی داریم، طلایی ترین زمانی که دروازه های ملکوت بیش از همیشه بازن، اونم یک سوم آخر شبه. یعنی چی؟ یعنی اذان مغرب رو ساعتش رو بنویسید، اذان صبح رو هم بنویسید، از اذان مغرب تا اذان صبح رو تقسیم بر 3 بکنید، اون یک سوم آخر میشه گلدن تایم هر 24 ساعت، طلایی ترین زمان. یعنی مثلا الان که حدود ساعت 6 عصر اذان مغرب هست،
6 خورده
بعدش قبل از 6، 10 دقیقه قبل از 6 عصر اذان مغرب میشه.
بله.
و بعد صبح هم در حقیقت ساعت مثلا 5:30 از آن هستش. این فاصله زمانی که حدود 11 ساعت تقسیم بر 3 بکنن، اون ساعت آخر، یک سوم آخری که قبل از اذان صبح، طلایی ترین زمان میشه. بهترین وقت نماز شب اون موقع است.
بله.
و شیوه نماز شب خوندن هم 11 رکعته، یعنی در حقیقت 82 رکعت به نیت نماز شب. البته خوندنش مثل نماز صبحه.
بله.
حتی ویژگی نمازای مستحب اینه که شما میتونید فقط حمدو بخونید، اصلا لازم نیست سوره بخونید. از این نمازای MP3 به قول بچه‌ها، خیلی خلاصه و راحت. و بعد 2 رکعت نماز به نیت نماز شب، 1 رکعت هم به نیت نماز وتر که خداوند قسم میخوره و شفع بلوتری که از معانی این آیه شریفه در سوره فجر رو گفتن، همین 3 رکعت نماز ویژه نماز شبه. حتی ما یاد دادن که اگر وقت نداری یا از جهت کشش جسمی و روحی خیلی این توان رو در خودت نمیبینی که 11 رکعت رو حتی MP3 رو بخونی، همون 3 رکعت آخر رو بخون. یعنی نماز شبت رو یه 2 رکعت شفع بخونی، 1 رکعت نماز وتر رو بخون. و توی نماز وتر مهمترین ویژگیشون استغفار و طلب مغفرت برای 40 نفر مؤمنه. در قنوت نماز وتر فرد 40 نفر مؤمن رو دعا کنه به هر زبانی که میخواد، چون موقع قنوت ما میتونیم دعا رو به زبان خودمون هم بگیم. یعنی لازم نیست بگیم اللهم اغفر لی مثلا شیخ عباس قمی، میتونیم بگیم خدای پدرمو بیاموز، نفر اول خدای مادرمو بیاموز، همینجوری دونه دونه با انگشت بشموره و 40 نفر رو بگه. لزوما هم لازم نیست خیلی آدم با تقوایی باشه، همینقدر که مؤمن و مسلمونه و گرفتار گاهی بعضی از گناه‌ها، اون نیاز به استغفار داره و من براش طلب مغفرت کنم. و چقدر زیباست برای اونهایی که ازشون دلخورم، کدرم، ولی میدونم که به خاطر بعضی کارهای خوبشون شاید خدا بهشون نظر کنه، دعا کنم براشون، که دعا کردن برای دیگرانی که از اون زمینه‌های بعدی برای زیاد شدن رزق و روزی.
بله، خیلی ممنون. من دلم می‌خواد که اجازه بدید در مورد ریزه‌کاری‌هایی که نماز شب داره به دوستان راهنمایی بکنیم.
بله.
هم در مفاتیح میشه این ریزه‌کاری‌ها رو خوند و دید. بله. و هم اگر که احیاناً حالا دیگه الان سیستم‌های جدید هستن دیگه، به اینترنت متصل هستین، خوشبختانه هر کلمه‌ای رو که شما بزنید راحت می‌تونید سرچ کنین. کیفیت خوندن نماز شب رو اگر بخواید وجود داره. یعنی به قول خانم نیچیزاده به صورت MP3 و فشرده ما مفاتیح رو در اینترنت هم داریم، در سایت‌های مختلف میتونین استفاده بکنین. فکر میکنم برخی از سایت‌های مذهبی مثلا سایت تبیان و سایت الحدیث، احادیث رو، شیوه‌های مختلف اعمال و عبادات رو خیلی راحت میتونین پیدا بکنین. انشاءالله که استفاده کنین. ما رو هم در دعاهای خالصانه خودتون فراموش نفرمایید. برگردیم سر مطلب اصلیمون و اینکه گشایش رزق و روزی چه رفتارها و چه عواملی داره. من 5 تا یادداشت کردم: خواندن دعای کمیل، مداومت بر وضو، نماز اول وقت خواندن، تکرار کردن اذان، نماز شب خواندن،
دست کشیدن از هر کاری موقع اذان. چون امکان داره مثلا ما الان سوار اتوبوس باشیم، جایی مشغول باشیم، نمیتونیم الان نماز بخونیم، اما موقع اذان در حقیقت زنگ تلفن الهی داره میزنه، ما باید به نوعی خودمون رو با اون کوک ملکوتی همراه بکنیم. نفس دست کشیدن از کار عادی و توجه به ملکوت موجب میشه که من هم فرکانس بشم با طول موج ملکوت و بیشترین دریافت مادی و معنوی رو از عالم هستی داشته باشم. در طول نماز شب من حیفم میاد چند تا نکته دیگر رو تکمیل نکنم. در روایت شریف داریم همون مطلبی رو که عرض کردم: دروغ میگوید کسی که نماز شب میخواند حالان که گرسنه است، زیرا نماز شب روزی روز را تضمین میکند. اونایی که میگن ما هشتمون گروه نهمونه و مدام تو زندگیمون دچار سختی معیشتیم، حتما نماز شب رو جدی بگیرن. شاید به ما اعتراض کنن، بگن ما گاهی واسه نماز صبحمون مشکل داریم، شما میگید نماز شب. عرض میکنم که نماز شب رو خیلی مدلای راحت‌تر هم میشه خوند. شما قبل از اینکه اصلا بگیری بخوابی میتونی نماز شب بخونی، میتونی فردا صبحش نماز شب تو قضا بخونی. نماز شب رو میشه همه جور خوند. نماز شب جز اون مستحبات خیلی مورد تأکیده، جز اون ویژگی‌هایی که قطعاً راه ملکوت رو باز میکنه. داریم که اگر دنیا رو میخواید نماز شب بخونید، آخرت هم میخواید نماز شب بخونید. پس این رو دقت بکنیم که قطعاً ویژگی‌های خاصی رو برای ما ایجاد میکنه. خب حالا اینها همه به عنوان اون فرمول‌های معنوی ویژه که با اون دو کتابی رو که خدمت دوستان معرفی کردیم،
بله بله.
روزی حلال و گشایش روزی، دوستان میتونن بهش مراجعه کنن. ولی در رابطه با بحث آداب و چیزهایی که میتونه زمینه مشکلاتی رو پیش بره برای کم برکت شدن مال یا فقر، اونها رو هم اجازه بدین عرض کنم.
بفهم.
ببینید، یکی از اون مواردی که قطعاً اثر منفی داره خیانته. خیانت در مال، خیانت در حرف، خیانت در اعتماد دیگران روزی رو برکتش از بین میبره. به هر میزان که خیانت تو جامعه مسلمین باشه، روزی سخت خواهد شد و توی خانه و خانواده. ترک جهاد، وقتی که جهاد الهی واجب باشه و دیگران جهاد رو جدی نگیرن. شاید بگید که الان وقت جهاد نیست، خوشبختانه خب دوره جنگ تحمیلی تموم شده، دوره دفاع مقدس هم نیست، ما الان جهادی به عهده نداریم. چرا؟ قطعا جهاد ما مبارزه با هر کسی هست که به دنبال از بین بردن روش اهل بیت و مقابله با روش ولایت هست.
خیلی ممنونم. خب خیانت در مال کردن، ترک جهاد بله. کردن از عواملی است که فقر میاره.
ترک نهی از منکر، راستشو بخواین امروز تو جامعه ما در یه سری از زمین‌ها بدی یا خوب شده، خوب یا بد، و این موجب شده که رزق مردم خیلی سخت بشه، پولی که دستشون میاد بی برکت باشه. ما در مورد ترک نهی از منکر روایت‌های عجیب غریبی داریم و این وظیفه همه اونهایی که میخوان حرف خدا رو به گوش مردم برسونن که بگن ترک نهی از منکر چقدر میتونه آسیبای عمیق و وحشتناکی رو داشته باشه. گناهو میبینیم اما اینقدر دیدیم برامون عادی شده، اصلا فکر نمی‌کنیم لازم باشه بگیم. میگیم مگه بگیم چه فایده‌ای داره؟ قطعاً گفتن ما یه نفر، دو نفر، سه نفر با زبان گرم خوب و با یک معاشرت مناسب، نه به زبان توبیخ، خدایی نکرده تمسخر، توهین، نه، اینا قطعاً جزء منکرات خودش نمیشه. با منکرات منکر رو جلوشو گرفت.
اگر همسایه شما حجاب مناسبی نداشته باشه چطور بهش نهی از منکر میکنی؟
قطعاً پل اول ارتباطی یک رابطه صمیمانه و دوستانه است. برای یک رابطه دوستانه است که دیگری میتونه از من بپذیره که من دلسوز او هستم و به جای اینکه فکر کنه که من مزاحمم یا میخوام براش تعیین تکلیف کنم. خیلی وقتا امکان داره افراد نهی از منکر که دارن میکنن خودشونو بالاتر از دیگران تلقی کنن، فکر کنن که ما بهتر از بقیه، ما حق امر و نهی داریم. نه، ما هممون غلط دیده تو زندگیمون داریم. ولی اگر که یه خانومی سواری یه موتور باشه، کسی ببینی که مثلا چادرش داره میره لای پره این موتور، حتما همه بوق میزنن. بعد اون کسی که سوار موتوره تشکر میکنه. نهی از منکر شد، ولی چطور تشکر کرد؟ به خاطر اینکه خطر رو جدی دید و متوجه شد. اما بسیاری از خطرهای معنوی رو ما توی جامعه متاسفانه نمیبینیم.
خب پیامای دوستان خیلی زیاده، من نمیدونم بحث شما.
من میخوام یه چک لیست برم تا اون چکاب معنوی به نتیجه برسه.
حتما.
ببینید
اول شما بفرمایید.
خواهش میکنم. ربا متاسفانه تو جامعه ما داره جدی میشه، یعنی به شکلهای مختلف کلا شرعی روش گذاشته میشه به عنوان اینکه پولی رو فرد بده بدون اینکه باهاش کاری شده باشه و مضاربه‌ای باشه یا در حقیقت شراکتی در یک کار تجاری باشه، فرد سود پولش رو میخواد و خداوند میگه اینو بدونید این کار اعلام جنگ به من خداست، یعنی همه ملک و ملکوتم علیه شماست. خدا اینجا یاد میده، تو قرآن کریم به ما یاد داده، بیاید یه ربای حلال بهتون یاد میدم، یرب صدقات. خداوند میگه صدقه رو من خودم رباشو بهتون میدم، سودشو میخواید؟ مگه شما سود پول نمیخواید؟ به من بدید، من خودم بلدم بدم، همه خزانم در اختیار خودمه. که گفتیم مفتاح باز شدن رزق اینه که از اون چی که داریم صدقه بدیم، نه از پول اضافیمون، از هر چی که داریم صدقه رو بتونیم در راه خداوند بدیم. ربا قطعاً زمینه یه فقر رو فراهم میکنه، ظلم به هر نحوش برکت روزی رو از بین میبره، حرامخوری رو که شما از همون کتاب خوب روزی حلال اشاره کردید برای دوستان،
بله،
قطعاً زمینه برکت رزق رو از بین میبره. اگر ما به کسی بدهکاریم، پول دستمون رسیده ولی میگیم خب شاید خودمون احتیاج پیدا کنیم، تأخیر کنیم در پرداخت قرض و وام، قطعاً این زمینه از بین رفتن برکت روزیه. حتی داریم که اگر کسی میتونه وامش رو پرداخت بکنه، پرداخت نکنه، هر یک شبی که بگذره به همون اندازه گناه یک دوز براش نوشته میشه. چون من از وقتی که میتونم پول رو بدم، وامو برگردونم، دیگه به عهده من خواهد اومد و این توی مهارت‌های معنوی ارتباط خلاق قطعاً آثار منفیش رو خواهد داشت.
درست.
گوش کردن به موسیقی مبتذل، رایج اما بسیار اثر تخریبی داره. میدونیم که غنا یا موسیقی حرام اراده فرد رو اصلا ضعیف میکنه و همین طول موجهای غلط مثل پارازیت هایی که امواج ملکوت رو کاملا بر میگردونه، روزی رو کم میکنه. از چیزهایی که میتونه باز آثار منفی داشته باشه همون اسراف و بعدش ولخرجیه. اسراف یعنی این که من چیزی رو به دست بیارم ولی تو راه خودش استفاده نکنم، حروم کنم، بریزم دور. اما ولخرجی اینه که از راه حلال به دست آوردم، تو راه حلالم خرج میکنم اما زیادیه. این هم قطعا روزی رو کم میکنه. و اگر در حقیقت کسی که مسئولیت نفقه خانواده رو داره یه مقداری دستش باز شد، پاداش و عیدیه، دم عیدش اومد، اضافه کار گرفت، در حقیقت به عنوان یک کاسب تونست اموالش رو بفروشه، سرمایه رو فروخت و مالی دستش اومد، اما همچنان سختگیری کنه به خانوادهش، ترک گشایش بر خانواده یکی از مواردیه که روزی رو کم میکنه. خب اینها رو گفتیم، بریم سراغ اون آداب کوچولویی که مؤثره توی رزق هستش. بله. ببینید توی نقشه خوشبختی بشر در نگاه اهل بیت بسیاری از ریزکاری ها رو هم حتی به عنوان آداب اجتماعی، آداب فردی و آداب بهداشتی به ما یاد دادن. مثلا خلال دندون کردن تاکید شده که روی رزق مؤثره.
چه جالب.
مسواک زدن روزی فرد رو زیاد میکنه. شانه کردن مو، آقایون شانه کردن ریش، روزی رو زیاد میکنه. یعنی چیزی که به بهداشت، نظافت و پاکی، چون خداوند پاکی و زیبایی رو در حد صحیح و سالمش بسیار دوست داره و این در حقیقت همون چیزی که من عرض میکنم هماهنگ شدن با فرکانس ملکوته. وقتی که شما زیبایی و نظافت و پاکی رو داری و در مسیر صحیحش داری استفاده میکنی، بیشترین نور ملکوت رو به سمت خودت جذب میکنی. حتی تاکید شده که اگر توی سفره شما دارید غذا می‌خورید، یه مقداری برنجی، نونی، چیزی بیرون افتاد، این خورده‌ها رو بخورید تا اون اندازه‌ای که آلوده و کثیف نیستش. خوردن خورده ریزه‌های سفره رزق رو زیاد می‌کنه. یه جورایی آدمو بی‌توقع می‌کنه. شستن ظرف‌ها که شب معمولاً دیدید توی خانواده‌ها مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا خیلی حساسن، میگن ظرفو شب نذارید بمونه. داریم که اون کثیفی و آلودگی زمینه امواج منفی رو ایجاد کرده. شستن اونها قطعا رزق رو زیاد میکنه. جارو زدن خونه، ببینید اینا نکته خیلی کوچولو پیش پا افتاده ایه، جز اولیات مسائل بهداشتی، اما تو آینه ما تاکید میشه. حتی جارو کردن جلوی در خونه تاکید شده که رزق رو زیاد میکنه، چیزی که قدیما خیلی رایج بود. الان تو آپارتمان ها دعواست که کی حالا چه جوری چه مثلا بدیم کسی بیاد نظافت کنه. بله. شستن دست قبل از غذا و بعد از غذا رزق رو زیاد میتونه بکنه و تاکید بر این که اگر فرد در حقیقت در عبادت و اطاعتاش حواسش باشه. زیارت دو امام به طور ویژه گفته شده که رزق رو زیاد میکنه. فکر میکنید کدوم یکی از دو معصوم بزرگوار هست؟
بفرمایید.
یکی امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن که کسی که به زیارت من بیاد روزی زیاد میشه و کسی که به زیارت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام مشرف بشه روزی زیاد میشه و به همون تناسب تاکید کردن کسی که میتونه بره زیارت امام حسین، البته به شرطی که از راههای غیر قانونیش نباشه، بره زیارت، میتونه بره زیارت امام حسین، نره دچار سختی معاش خواهد شد. یعنی کسی که میشناسه امام حسین رو اما به خودش حتی زحمت دیدار مزار مبارک ایشون رو نمیده.
خیلی متشکرم. من واقعا باید از شما تشکر بکنم چون نکاتی رو که شما میفرمایید واقعا نکات ریز و ظریفی هستن و مشخصه که محصل مطالعه بلند مدت شما هستن. از طرف همه دوستانی که راهکارهای گشایش رزق و روزی رو از ما سوال کرده بودن و پاسخها رو از زبان شما شنیدن از شما تشکر میکنم. خب البته سوالات همچنان ادامه داره اما تصور میکنم که مناسب باشه یک میان برنامه ببینیم. در این فاصله دوستان من هم از اتاق فرمان محبت کنن و سوالات جدید رو به من برسونن. 20303 شماره هست که شما میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله در بخش دوم همین برنامه، یعنی بعد از یه میان برنامه که تقدیم شما خواهد شد، بحث ارتباط دختر و پسر و سوالات بیشمار شما بررسی خواهد شد. خواهش میکنم همراه ما باشید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بعضی وقتا دوستان میگن که این صلوات رو بفرستید برای شفای بیمار ما. من از طرف خودم این صلوات رو فرستادم. نمیدونم دوستانی که الان دارن برنامه رو میبینن من همراهی میکنند یا نه. ما این صلوات رو میفرستیم با هر کدوم از دوستان بیننده دیگری که الان دارن برنامه رو میبینن برای شفای همه بیماران، نه فقط اونهایی که به ما سفارششون رو کردن. پروردگارا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاءالله که بیمار شما هم شفا پیدا کنه. اما حدود 7 8 سوال هست و حدود 7 8 دقیقه فرصت. ان شاءالله که وقت کنیم اینا رو من خدمت شما بگم. صیغه خواهر و برادری داریم؟
نه، این متاسفانه جز اون چیزاییه که رایجه. گاهی اوقات دادن بین جوونا میشنوه. نه، صیغه خواهر و برادری اصلا وجود خارجی نداره. ما دو نوع خواهر و برادری داریم. یکی این که از در حقیقت افراد پدر و مادرشون یا یکی از اینها مشترک باشه که برادر و خواهر خونی هم دیگه خواهند شد، یا از راه شیر باشه. اصطلاحا میگن خواهر و برادر رضایی که 15 وعده پشت سر هم باید در حقیقت این فرد از شیر مادر دیگری استفاده کرده باشه در دوره نوزادی. ولی خواهر و برادری عمومی دینی بین همه هست، اما این به معنی محرمیت قطعا نیست، بلکه به معنی اینه که ما بالاترین مهارت ارتباطی رو در رابطه دوستانه ای که خیرخواهی همدیگر رو بکنیم داشته باشیم.
سلام، دختری هستم که 2 سال است نامزد هستم بدون عقد و صیغه، چه کار کنیم که دچار گناه نشویم؟
ببینید، نامزدی به معنی این که یه دوره قبل از محرمیت وجود داشته باشه اصلا وجود خارجی توی فرهنگ دینی ما نداره. نامزدی به معنی این که اگر میخوان در این دوره قبل از اینکه زندگی مشترکشون رو شروع کردن باشه، یا باید به وسیله صیغه عقد دائم باشه یا صیغه عقد موقت، یعنی باید این محرمیت حاصل بشه اگر که میخوان ارتباط و تعاملی باشه برای شناخت بیشتر. چون معمولا دوره نامزدی رو با من یه دوره میانی مطرح میکنن، ولی نامزدی بدون محرمیت متاسفانه در بعضی از خانواده ها به عنوان یه دوره گذر دیده میشه و قطعا زمینه آسیب رو ایجاد میکنه، خودش زمینه گناه رو ایجاد میکنه، چون یا اینها به هم تعلق خاطر پیدا میکنن که طبیعیه که پیدا کنن چون میخوان با هم دیگه ازدواج کنن، ولی این خارج از چارچوبه و آسیب‌های روحی و عاطفی زیادی رو بهشون خواهد زد. هم آثار تخریبی معنوی رو که واسه این که وارد حریم الهی شدن، و هم از اون جهت که خودشون دچار یک نوع علقه‌های سردرگم میشن که هیچ معنی خارجی و قرارداد اجتماعی نداره. بارها داریم افرادی که من میدیدم بین دوستان پیامک زده بودن که من مثلا خانمی گفته بود من با آقایی با هم دیگه رابطه دوستی داشتیم، میخواستیم با هم ازدواج کنیم، خودمون اسمشو گذاشته بودیم دوره نامزدی، اما بعدها این رابطه از هم پاشید و ما همچنان به هم دیگه تعلق خاطر داریم. یا آقایی چنین چیزی رو گفته بود. دوره نامزدی بدون محرمیت جزء اشتباهات بزرگه اگر رخ بده. بهترین حالت
آشنایی چطور باید انجام بشه؟
آشنایی قبل از دوره نامزدی، یعنی ما در حقیقت باید توی مراسم خواستگاری که تلفیقی از خواستگاری مدرن و سنتی هستش، یعنی دختر و پسر حداقل هایی رو از همدیگه بدونن، بتونن وارد سیستم خانواده بشن، امکان خواستگاری پیش بیاد، بعد جستجو و تحقیق رخ بده از محیط کار، محل زندگی، نوع تعاملات اجتماعی در یه حداقل بدون وسواس، و بعد از اون گفتگوهای خودشون، احیانا مشورت کسانی که میتونن بهشون کمک بکنن، و اگر به نتیجه رسیدن شروع بکنن رابطه حقیقی خودشون رو. بعضی از افراد در بعضی از خانواده ها رسم هست که مثلا یه دوره ای رو صیغه عقد دائم میخونن، خواهیم کنم صیغه عقد موقت رو میخونن، ولی بعضی از خانواده ها صیغه عقد موقت رو به نوعی در شأن خودشون نمیدونن و صحیح نمیدونن و اعلام میکنن که نه، اگر قراره که شروع بشه با همون صیغه عقد دائم باشه.
نظر شما چیه؟
به نظر من هر دوش خوبه، بستگی داره که در حقیقت مخاطبین ما کدوم یکی باشن. البته عقد دائم بهتره، به خاطر اینکه صیغه عقد موقت میتونه آسیب‌های خاص خودش رو داشته باشه. من این رو چند جلسه پیش هم وعده کردم، دیدم بین پیامک‌های دوستان سوال‌های زیادی اومد در تو با عقد موقت. نمیدونم اگر که دوستان تصمیم گیران برنامه این امکان رو بدن و مخاطبین خوب این برنامه بخوان، شاید بتونیم وارد مقوله خطرناک عقد موقت و بعدش احیاناً ازدواج مجدد بشیم. گرچه موضوع اصلی ما نیست، ولی چون یه مقداری سوالات تو این زمینه بیشتر بوده شاید مجبور باشیم که بهش بریم.
انشاءالله. معمولا تصمیم گیری دوستان ما هم بر اساس تعداد سوالات هست و بر اساس خواست دوستان ما. 20303. من یه سوال دیگه هم بخونم چون فرصت بازم داریم انشاءالله مطرح بشه. خانواده رفتن به خواستگاری، خانواده خودشون چادری هستن، دختری رو پسندیدن که البته آقا پسر، دختری رو پسندیدن که مانتویی هستن و الان اون خانواده آقا پسر اجازه ازدواج رو نمیدن.
خب اجازه بدین من به عنوان یه خانومی که عشق می‌ورزم به چادر، به خاطر اینکه نماد وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است و با علم و استدلال هم اثبات می‌کنم برتریش رو، اما عرض بکنم که حجاب منحصر به چادر نیست. اگر دختر خانومی رو که من اجازه بدین به مادر این آقای دوماد و پدرشون عرض بکنم، بارها هم در مشاوره ها از من سوال کردن، عرض میکنم که درسته که شما خانوادتون فامیلتون چه بسا چادری باشن و شما دوست داشته باشید که عروس خانومتون هم چادری باشه، اما این شرط اصلی نباید باشه. نگاه کنید به نجابت، به تقوا و پاکدامنی این دختر، به ویژگی های شخصیتیش، به روحیات مثبتی که در او هست. اگر این ویژگی ها رو داره و نسبت به دستورات خدا فروتن و خاضعه، مانتویی بودن او رو نادیده بگیرید. البته نه به این معنی که بخواید فردا چادریش کنید، بذارید اگر خواست چادر رو انتخاب کنه، ولی اثر رو به او تنگ نکنید که اومدی تو خانواده ما دیگه باید چادری باشی. این جزء بدترین چیزاست. اجبار چادر بدترین حالته، چه توی جامعه باشه، چه توی مجامع دولتی، چه توی مجامع خانوادگی. ولی یه مشکلی که اینجا پیش میاد خانم معصوم زاده عزیز، بارها من آقا پسرها با هم سوال ازم سوال میکنن، میگن که ما به یه دختر خانمی تعلق خاطر پیدا کردیم، با ضوابط شرعی هم بوده، یعنی رفتیم خواستگاری، بعد دیدیم که با خواسته های ما میخونه، اما خانواده به هم دلایلی از این دست، مثلا یا گفته که این مانتوئیه، یا گفته این چادریه، برعکسش هم رخ میده،
بله،
یا گفته مثلا مبل ندارن تو خونهشون. یه چیزایی که البته مبل نداشتن با چادری بودن و نبودن خیلی فرق میکنه، ولی به نظر من اینها صرفا نگاه کردن به ظاهر زندگیه. حقیقت وجودی اون فرد رو برید بررسی بکنید. اگر قابلیت‌های خوبی رو داره، خانواده‌اش رو ببینید و خودش رو، اصالت شخصیتی خود اون فرد رو. اگر این ارزشمندی‌ها رو در او یافتید، به بچه‌هاتون آسیب نزنید. بسیاری از این بچه‌ها دچار روابط غلط میتونن احیاناً بشن، میتونن نه به معنی مجوز، به معنی اشتباه رایج، به خاطر اینکه خانواده‌ها روی یه نقاط کوری دست می‌گذارن، میگن فقط الا ولابد باید اینجوری باشه. این بدترین ظلمیه که ما میتونیم به بچه هامون بکنیم.
رفتیم خواستگاری پسندیدیم، استخاره کردیم، بد آمده، چه کار کنیم؟
خب استخاره جا داره. اولا که استخاره طلب خیر از خدا. طلب خیر از خدا یعنی شما کاری رو که میخوای انجام بدی، اگر کار خلاف شریعت نیست، عاقلانه هم هست، عقلا تاییدش میکنن، یا علی تو بگو شروع کن و از خدا خیر بخواه، این میشه استخاره. نماز استخاره اصلا طلب خیر همینه، یعنی من کارو میخوام شروع کنم، خدایا تو منو برام خیر قرار بده و یاریم کن. اما استخاره رایجی که بین مردم هست، یعنی بین بکن و نکن، خوب یا بد، معمولا مردم ترجیح میدن که تصمیم گیری رو به کسی دیگه واگذار کنن تا بعدن مسئولیت متوجه خودشون نباشه. یه جورایی گاهی اوقات فرار از مسئولیته، گاهی اوقات هم نه، واقعا مشورت با خداست، باید در جایگاه خودش انجام بشه. این دوست عزیزمون نگفتن که آیا قبلش تحقیق کردن، آیا بررسی کردن؟ اگر تحقیق و بررسی کردید و همچنان سر دوراهی موندید، اون وقت حق دارید استخاره کنید. اما اگر شما تحقیق و بررسی نکردید، رفتید خواستگاری یا هنوز خواستگاری نرفتید، استخاره کردید، بد و خوب اون استخاره به شما کمکی نمیتونه بکنه، چون شما در جایگاه حقیقی استخاره عمل نکردید. در حقیقت فرد رو شناسایی بکنید، برای خواستگاری هم برید یا خواستگار رو به منزل راه بدید در مورد خانواده دختر، و بعد از اون برید بررسی کنید و مشورت کنید، تحقیق کنید از دوستانش، از کسانی که با او ارتباط منفی دارن، و بعد از اون اگر همچنان به نتیجه نرسیدید بعد از تحقیق، مشورت، بررسی، اون وقت از خدا طلب خیر کنید. ولی بدونید خدا گاهی اوقات میگه که برید تو آتیش، خیر شما اونه، همونجور که به حضرت ابراهیم گفت برو تو آتیش. میگه گاهی اوقات خدا میگه برید تای چاه، مثل حضرت یوسف. اگر از خدا طلب خیر میکنید، پای همه چیش وایست.
میخواستین در مورد نماز شب یه نکته رو تکرار
بله.
کنیم.
بله، من ظاهرا گفتم که 8 رکعت، 8 رکعت منظورم این بود که 4 تا 2 رکعت نماز شب، یعنی این رو دقت بکنیم که 8 رکعتی که گفتم 4 تا 2 رکعت، چون نمازهای مستحب همه 2 رکعت،
مثل 4 تا نماز صبح
دقیقاً،
و بعد اون 2 رکعت و 1 رکعت که مجموعا میشه 11 رکعت. خب بازم سوالامون در من یک دوتاش رو میخونم، ولی جوابش رو میذاریم هفته آینده. پدرم گفته تا وقتی دکترا نگیری من خواستگار به منزل راه نمیدهم، در حالی که من میدونم باید ازدواج کنم وگرنه به گناه میفتم. این یک سوال. سوال دیگه هم گفتن که ما برای شناخت همدیگه احتیاج داریم که قبل از ازدواج با هم رابطه داشته باشیم، اما خانواده ما موافق نیستن و متأسفانه ما مخفیانه این رابطه رو برقرار کردیم. حالا چه کار کنیم که گناه هم نکنیم، در این حال همدیگه رو بشناسیم؟ خب فرصتی نیست برای جواب این سوال، و ان شاء الله اگر عمری باقی باشه روز چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود و پاسخ این سوالات رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.